ساعت 15 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نشست صلح خاورمیانه در پاریس آغاز به کار کرد. سخنگوی دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره دیدار احتمالی او با ولادیمیر پوتین در ایسلند را رد کرد. حکومت بحرین از اعدام 3 شهروند شیعه اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. نشست صلح خاورمیانه صبح امروز با حضور نمایندگان بیش از 70 کشور در پاریس آغاز شد.
La solution des deux états est la seule possible, la seule qui permette de répondre aux aspirations légitimes.
ژان مارک رو وزیر خارجه فرانسه در آغاز این نشست گفت راه حل دو کشور مستقل همچنان تنها راه حل ممکن به سوی آینده است که زندگی و حقوق دو طرف را تأمین می کند. به گزارش رویترز در پیشنویس قطعنامه پایانی این نشست ضمن تشویق اسرائیل و فلسطینیان و سرگیری مذاکرات صلح از بازیگران بین المللی خواسته شده است تا از برداشتن گام‌های یک جانبه خودداری کنند. تشکیلات فلسطینی از این نشست استقبال کرده، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محکوم کردن این نشست آن را ضد اسرائیلی خوانده است. گفتگوهای مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان حدود 3 سال پیش متوقف شد و تنش بین دو طرف در هفته‌های اخیر پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در محکومیت شهرک‌سازی‌ها و همچنین انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال احتمالی سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس افزایش یافته است. سخنگوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا گزارش‌ها درباره دیدار احتمالی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را رد کرده است. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله نشریه ساندی تایمز چاپ لندن نوشته بودند تیم دونالد ترامپ در حال برنامه ریزی است تا او در اولین سفر خارجیش پس از ادای سوگند در ایسلند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. شان سپایسر سخنگوی ترامپ شامگاه گذشته در پیامی توییتری این گزارش ها را رد کرد و آنها را 100% جعلی خواند. در هفته های اخیر دخالت احتمالی روسیه در انتخابات اخیر آمریکا خبرساز بوده و قانونگذاران آمریکایی گفتند در این باره تحقیقاتی را آغاز می کنند. با این حال دونالد ترامپ و روسیه هر دو چنین اتهامی را رد کردند. مقامات بحرین از اعدام 3 شهروند شیعی در بحرین به جرم قتل ماموران پلیس اطلاع دادند. دادستان بحرین امروز اعلام کرد این 3 نفر در سال 2014 با انفجار بمب 3 مامور پلیس را که یکی از آنها اماراتی بود کشتند. اعدام این 3 تن نخستین احکام اعدام در 6 سال اخیر در بحرین به شمار می رود. اکثریت جمعیت بحرین شیعه اند و مطالبات سیاسی آنها از حکومت سنی مذهب منامه در 6 سال گذشته پرتنش بوده است. چین در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اعلام کرده سیاست چین واحد سیاستی غیر قابل مذاکره است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه با وال استریت جورنال گفته بود تا زمانی که پکن به سیاست‌های پولی و بازرگانیش پایان ندهد او تضمین نمی‌کند که به سیاست چین واحد پایبند باشد. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت تنها یک چین در جهان وجود دارد و به گفته او تایوان جزئی جدا نشدنی از چین است که نمی‌توان بر سر آن مذاکره کرد. مقامات آمریکا از حدود 40 سال پیش سیاست چین واحد را به طور غیر رسمی پذیرفته و رعایت کردند. با این حال تماس تلفنی دونالد ترامپ و سای اینگ ون رئیس جمهوری تایوان ماه گذشته به تنشی لفظی منجر شد. وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران به دلیل شرط تعیین شده از سوی صدا و سیما حاضر به شرکت در برنامه تلویزیونی به مناسبت سالگرد برجام نشد. عباس عراقچی که قرار بود شامگاه گذشته در برنامه‌ای به نام متن حاشیه شرکت کند در اینستاگرام خود نوشت صدا و سیما دعوت خود را پس گرفت. ساعت 15:04 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. اینک همراه با میهمانی ستوده.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما نسرین ستوده است. خانم ستوده که از سرشناس‌ترین وکلای حقوق بشری در ایران و از فعالان حقوق زنان است. او وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشته است. این فعالیت‌ها و عضویت او در کانون مدافعان حقوق بشر و کمپین 1,000,000 امضا برای مبارزه علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان باعث شد که خود او در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 3 سال را در زندان بگذراند. او در اعتراض به شرایط زندان و ممنوع خروج شدن دختر 12 سالش دست به اعتصاب قضا زد. محکومیت خانم ستوده اعتراض جامعه جهانی را برانگیخت و پارلمان اروپا جایزه حقوق بشری ساخاروف را مشترکاً به او و جعفر پناهی فیلمساز اهدا کرد. دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با او و آقای پناهی در سفارت یونان در تهران در 3 سال پیش خشم گروه‌های تندرو در ایران را برانگیخت. نسرین ستوده در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
خانم ستوده، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. من می‌خواستم قبل از هر چی از شما بپرسم برای مهمانی شامتون کیا رو دعوت کردید؟
من برای مهمانی شام از مهاتما گاندی، یکی از مادران میدان مایو در آرژانتین، پروانه فروهر از هموطنان خودم که به طرز فجیعی در کشور ما به قتل رسید، دکتر محمد مصدق و از آیت الله منتظری مایلم در این مهمانی شام دعوت به عمل بیارم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از مهمونایی که دعوت کردی. حتماً توضیحاتی هم بعدم میدید که چه علاقه ویژه‌ای به این 5 نفر دارید، ولی قبل از اون میخواستم از شما بپرسم برای این مهمانی شام شما چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من برای مهمانی شامم موسیقی قوقای ستارگان یا امشب در سرشوری دارم که اون موقع ها پروین اینو اجرا میکرد و خیلی مورد علاقه همگانی بود، اون رو میخوام بذارم. علت علاقه من اون حس رها شدگی و صحبت کردن از آرزوهای درونی و زمزمه‌ای که در پس این شعر وجود داره، از یه زمزمه‌های درونی ما سخن میگه و اونو با شنونده در میان میذاره، آرزوهاش و رویاهاشو. من به این دلیل این ترانه رو خیلی دوست داشتم از بچگی.
امشب در سرشوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
حالا برگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید برای مهمانی شامتون. اول مهاتما گاندی.
ببینید، گاندی بیش از نیم قرن مبارزش متمرکز بود با قوانین به اصطلاح هم به اونها قوانین بد گفته می شد، قوانینی که حقوق انسانها رو نادیده می گرفتن. گاندی به عنوان شخصی که خودش تحصیل کرده حقوق بود، مرز قوانین بد رو شجاعانه و آشکار و در ملأ عام می شکست و این خیلی کار مهم و سترگی بود در زمان خودش.
یعنی با اینکه حقوقدان بود به قانون احترام می گذاشت، منظور شما است که به یک قانون غیر عادلانه احترام نمی گذاشت براتون جالبه؟
بله کاملا، هم اینکه قانون غیر عادلانه رو به چالش می کشید و هم اینکه این چالش رو در ملأ عام، در عرصه عمومی، در کوچه و خیابان و در فرض بفرمایید راهپیمایی نمک که صورت داد به طرف ساحل دریا تا از دریا کاسه آب بگیره برای مبارزه با قانون ناعادلانه نمک، اون روش هم البته برای من بسیار تحسین برانگیزه.
روش به اصطلاح خشونت پرهیزی برای مقابله با به هر حال استعمار بریتانیا در هندوستان که نهایتاً هم به هر حال به نفع گاندی تموم شد، هندوستان مستقل شد و بریتانیا از اون کشور رفت.
هم روش خشونت پرهیز که البته به این روش شهرت داره و هم اون علنی بودن اعلام خواسته هاش، شفاف، روشن، صریح و علنی، همه اینها از ویژگی های روشی بود که گاندی پیش گرفته بود و به نظرم جای خیلی تأمل و درس آموزی داره.
از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر هور و ملک، در آسمان ها غوغا فکنم، سبو بریزم ساغر شکنم.
مهمان دومتون گفتید یکی از مادران میدان مایو در آرژانتین هستند.
در آرژانتین شما میدونید طی 6 سال از 1976 تا 1982 بعد از اینکه نظامیان کودتایی رو در آرژانتین انجام دادن و حکومت نظامی بر سر کار آمد، بیش از 30,000 جوان در آرژانتین ناپدید شدند. هرگز حکومت آرژانتین گزارشی از اینها به خانواده هاشون ارائه نداد. بعدها مشخص شد که اینها رو بعد از اینکه از کوچه و خیابان می رو بودند و شکنجه می کردند، از فراز آب دریاها و اقیانوس ها اونها رو به داخل اقیانوس ها پرتاب می کردند. مادران میدان مایو سالها بود که در میدان مایوی آرژانتین روبروی کاخ ریاست جمهوری تجمع می کردن و خواستار روشن شدن وضعیت بچه هاشون و به ویژه خواستار برگردوندن زنده اونها به خودشون می کردن. این حرکت به عنوان سمبول دادخواهی قانونی و سمبول دادخواهی مسالمت آمیز به نظرم که از طرف حیف مادران انجام شد و تونست توجه افکار عمومی رو جلب کنه به خودش، به نظرم حائز اهمیت هست.
شما فکر میکنین مادرانی پارک لاله هم که در ایران بعد از تظاهرات 88 تشکیل شد، اونها هم تحت تاثیر مادران میدان مایو بودند؟
حتما فرهنگ بشری در حال تبادل هست و مثل آب بین انسان ها در جوامع مختلف در رفت آمد هست. من فکر میکنم بسیاری از این مادران از ابتکار عمل مادران میدان مایو الهام گرفته بودن.
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
میرسیم به مهمان سوم شما، خانم پروانه فروهر که به همراه شوهرشون سالها پیش در جریان قتل‌های زنجیری در ایران کشته شد.
من با پروانه فروهر از سال 1370 در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی که اون موقع به کار خبرنگاری مشغول بودم از نزدیک آشنا شدم و پس از اون آشنایی ما به دوستی انجامید. پروانه فروهر نه تنها سرشار از انرژی و زندگی بود بلکه همواره بر مسالمت آمیز بودن مبارزات تاکید داشت، همچنین بر اینکه در اثر خشم و نفرت ما اون چه رو که ایجاد میشه در واقع از ما بیشتر کاسته میشه و اون چه که میتونه به همه ما اضافه بکنه عشق و محبت هست. من همه اینها رو از پروانه فروهر به خاطر دارم، ولی متاسفانه خیلی دردناک برام که بگم در تاریخ کشور خودمون این فاجعه رو در واقع داریم و کاش میشد فکری بیاندیشیم که چنین رفتارهایی در تاریخ ما هرگز و هرگز تکرار نشه.
شما گفتید پروانه فروهر رو از نزدیک میشناختید، چه جور آدمی بود خانم فروهر شخصا؟
فروهر پروانه در این که شخصیت استوار محکم و نفوذناپذیری داشت، در این حال پر از عشق، محبت، زندگی و صلح بود. آدمی که به غایت در صلح با خودش زندگی کرد، ولی در جامعه‌ای که به سر اون خشونت قرار گرفته بود به طرز فجیع به قتل رسید.
شاید عجیب باشه که در مورد خانم فروهر و شوهرشون و قتل‌های دیگری که در اون صورت گرفت، دادخواهی درستی هم در ایران انجام نگرفته.
دقیقا همینطوره. دادخواهی که خانواده‌های قتل‌های زنجیری از اون به عنوان تله قضایی برای من یاد کردن و میگفتن که ما هر جوری که با این پرونده میخواستیم برخورد کنیم یه طوری بود که انگار یه تله قضایی قانونی برای ما تعبیه شده بود تا داخل اون بیفتیم. بنابراین میدونین نهایتا اونها از ادامه پیگیری پرونده انصراف دادن و پرونده رو به حال خودش رها کردن. دلیل اصلی اونها این بود که به اهداف اصلی این پرونده که معرفی عاملان این ماجرا بوده پرداخته نشد.
میرسیم به مهمان چهارم شما، دکتر محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دهه 30 که نهایتاً با کودتا سرنگون شد.
دکتر محمد مصدق طی دو دوره و در سالهای مختلف نخست وزیر ایران بود. البته وجهه سیاسی اون در تاریخ ایران سنگینی میکنه و به ویژه که با حوادث بسیار زیادی توأم بود. اما انتخاب من به عنوان مهمان در مهمانی امشب خودم بیشتر به دلیل رشته تحصیلی محمد مصدق که حقوق خونده بود و به ویژه تصویب قانون بسیار مهمی که در دوره نخست وزیری ایشون صورت گرفت، قانون استقلال کانون وکلا، که قانون مهمی در جهت پاسداشت استقلال کانون وکلا هست. من بیشتر از اون جنبه محمد مصدق رو امشب به شام خودم دعوت کردم.
میرسیم به آخرین مهمان شما، آیت الله منتظری.
آیت الله منتظری، من دوست دارم که هرگاه از وقایع دهه 60 سخن میگم روی شخصیت آیت الله منتظری به عنوان پدر حقوق بشر ایران مکث داشته باشم، زیرا که تمام کسانی که در ایران به نوعی حقوقشون تضییع شده به طرف این شخص رفتن و همه اونها میگن که ما یه نتایجی گرفتیم. خانواده های زندانیان زیادی با من صحبت کردن و گفتن که در شرایط سختی که ماها از زندانیشون بیخبر بودن به دفتر ایشون رفتن و ایشون باعث شده همون شب زندانیشون بعد از ماها زنگ زده. یا اطلاع دارم کسان زیادی که زیر حکم اعدام بودن و با مراجعه نماینده ایشون به زندان حکم اعدامشون لغو شد. و یا یک کار بزرگ مهمی که ایشون انجام دادن، بحث مربوط به نجات زنان زندانی رو ایشون به طور جدی پیگیری کردن به لحاظ فقهی. و من دوست دارم که همه اینها رو انقدر تکرار بکنیم تا ترویج بکنیم این رفتار رو.
به یک کار بسیار بزرگ دیگه شون که در ماهای اخیر دوباره مطرح شده در جامعه ایران، مخالفتشون با اعدامهای سال 67 بود، زندانیانی که در زندانها اعدام شدن.
بله، اون هم از جمله کارهای خیلی مهمشون هست. همچنین هموطنان بهایی ما از چند فتوای ایشون در جهت رعایت حقوق شهروندی بهاییان استفاده کردن. همه اینها شرایط بهتری رو برای ایرانیان ام از بهائی، کمونیست، مسیحی، مسلمان و غیره ایجاد میکنه.
حتی ایشون فتوای گویا دارن در مورد اینکه مرتد را هم نباید کشت، برای اینکه اون معتقد اون مالی دوره خاصی بوده، ولی امروز اگر انسان عاقل و بالغی بخواد دینش رو عوض کنه باید بتونه.
بله، به ویژه اهمیت فتواهای ایشون و نظرات صریح و بی‌پرده‌ای که با تهامت و صداقت تمام اعلام می‌کردن در این نکته نهفته بود که ایشون در شرایطی این اظهار نظرها رو می‌کردن که جامعه زندانی شرایط بعد از انقلاب بود، یعنی طرز فکری حاکم بود که گفتار غالب اون در جهت سختگیری هرچه بیشتر بود. ایشون در مقاطع مختلف نسبت به طرز فکرهای مختلف مدام در جهت سهلگیری بیشتر حرکت میکردن. یعنی من فکر میکنم که آیت الله منتظری با رفتار و عمل خودشون مدارا رو بعد از انقلاب واقعا پایه‌گذاری کردن.
بسیار خوب خانم ستوده، مهموناتون معلوم شد کیا هستند. حتما در آخر برنامه ما باز هم بر میگردیم به مهمونا، ولی قبل از اون من میخواستم بگم که برای مهمونی شام آیا شما غذایی هم در نظر دارید برای مهموناتون؟
بله، من برای مهمونا زرش پلو مرغ در نظر گرفتم، به ویژه چون در بین مهمانان دو نفر خارجی هستن. من فکر میکنم غذا رو اگر ساده درست کنیم چه بسا اونها هم استفاده بکنن. نه ببخشید، من حواسم نبود، من
گاندی
کرده بودم، ولی گاندی گوش نمیخوره. نه من مجبورم یه منوی دیگه به غذا اضافه کنم. برای ایشون احیانا من باقالی قاطوق بدون تخم مرغ در نظر بگیرم.
ما رشدی هستیم، باقالی قاطوق بدون تخم و مرغ نمیشه.
خب ما خودمونم خب شمالی هستیم و نگرودی هستیم.
بله 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 میدونم. حالا مهمانان شما به حال غذای زرش پلو اغلبشون اونه میخورن، گاندی، باقالی قاطوق بدون تخم و مرغ و موسیقی در سرشوری دیگر دارم و دارن گوش میدن. و شما با اینا میخواید در مورد چی صحبت کنید؟
اول از همه دوست دارم که از اون مادری که از میدان مایو دعوت کردم ازش بخوام برای من یک سره حرف بزنه. من دوست دارم از تجربیات اونها استفاده کنم. چی شد اصلا این طرز فکر شکل گرفت بینشون؟ چطور شد که به این نتیجه رسیدن برن به سادگی وسط میدون بیستن و دستمالهای سفید رو به نشانه کهنه های نوزادی فرزندانشون سرشون بذارن و چه قدرتی اونا رو وادار میکرد که در قبال اون خشونت نظامی دست به چنین کاری بزنن در وسط میدون شهر؟
از گاندی و پروانه فروهر و دکتر مصدق و آیت الله منتظری هم سوال دارید یا اونا خودشون چی صحبت میکنند؟
از بعضی از اونا سوال دارم. مثلا من دوست دارم که از گاندی بپرسم در طول نیم قرن مبارزاتش که در واقع نوک پیکان حمله متوجه انگلیسی ها بود، اون تونست در این مبارزه به نوعی مبارزه رو ساماندهی کنه که هندی ها ضمن پافشاری و خواسته هاشون که البته به پیروزی هم منجر شد، اما در دام نفرت از کسانی که علیه اونا مبارزه می کردن نیفتن. اونها هیچگاه دچار نفرت از انگلیسی ها نشدن، کما این که بعد از پیروزی انقلابشون هم دارای یک روابط به نسبه عادی با انگلستان بودن که الانم خیلی عادی ارتباطشون رو دارن ادامه می دن. در واقع من دوست دارم از گاندی بپرسم که این روش ها رو از چه راه هایی پیدا کرد و به ویژه از چه راه هایی استفاده کرد. دوست دارم از تجربیاتش تو این زمینه استفاده کنم.
من فکر میکنم گاندی موقعی که دکتر محمد مصدق رو میبینه خیلی خوشحال میشه، چون هر دو یه چیز مشترک داشتن و اون مبارزه علیه استعمار بریتانیا. شما از محمد مصدق هم سوال دارید؟
بله، من میخواستم از محمد مصدق بپرسم قانونی رو که اون همه براش زحمت کشید، قانون استقلال کانون وکلا، الان خودش راجع به این قانون و استقلال کانون وکلا چی فکر میکنه؟
بسیار خوب. پروانه فروهر که دوست شماست، حتما با دیدنشون در شام مجازی خیلی خوشحال میشید. از پروانه چی میخواییم بپرسیم؟
من با دیدن پروانه خیلی خوشحال میشم و طبق معمول خیلی خیلی ازش انرژی میگیرم. من از پروانه میخوام بپرسم که به هر حال پروانه ناظر بوده بر روند دادخواهی پرونده خودش و همسرش که توسط دختر شجاعش پرستو فروهر به شایستگی پیگیری شد. اما پرستو در یک مقطعی که 4 حکم قصاص برای 3 نفر از قاتلان صادر شده بود، در واقع در اعتراض به روند دادخواهی که عاملان این جنایت رو پای چوبه دار می فرستاد و مجریان همچنان مخفی مونده بودن، در اعتراض به این روند و همچنین جلوگیری از اعدام چند نفر دیگه، خانواده های اینها از جمله پرستوی عزیز نسبت به این پرونده رفت اعلام انصراف از پیگیری داد. من دوست دارم که از پروانه بپرسم آیا با این کار، آیا با این رفتاری که به نوعی جلوگیری از یه خشونت مجدد بود، اگر خودش بود موافقت میکرد و این کار رو به دخترش توصیه میکرد؟
مهمان دیگه‌ای که شما سر میز شام دارید آیت الله منتظریه. با آیت الله منتظری میخواین چی بگین خانم ستوده؟
اولا میخوام رو در رو بهش بگم که کارش در اون دوره‌ای که همه چیز تحت تأثیر ارزش‌های انقلابی، گاه ارزش‌های انسانی نادیده گرفته میشد، خیلی خیلی کار سترگ و بزرگ و با ارزشی بوده. دوست دارم در ستایش کارش رو در رو با اون سخن بگم و علاوه بر اون بگم که شهامت و صداقتش در انجام این کار چقدر با ارزش بوده و چقدر جلوی ترویج رفتارهای خشونت‌آمیز و بیشتر رو گرفت. اما در این حال من میخوام ازش بپرسم که این نیرو رو که در واقع به هزینه فایده عمل خودش خیلی فکر نکنه و عمل رو اون موقع که فکر میکنه صحیحه و وظیفه انسانی و اخلاقی اون هست انجام بده، به این که به عواقب منفی اون فکر کنه. این رو از کجا آورده؟ دوست دارم از زبان خودش بشنوم.
امیدوارم این سوالات مهمی رو که شما از مهموناتون کردید بتونم به شما جوابی بدن، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. خیلی از شما متشکرم خانم نسیم ستوده که در برنامه میزبان شرکت کردید.
من هم از شما سپاسگزارم.
از شادی پرگیرم که رسام سبو بریزم ساغر شکنم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم